بسم الله الرحمن الرحيم. اگر یادتون باشه درباره مباحث فلسفه اخلاق گفتیم که محورها و مباحث مختلفی در این باب قابل طرحه. یکی از این مباحث بحث منابع اخلاق بود که به نظر ما دو منبع رو میتوان به عنوان منابع اخلاق شمرد، یکی عقل و دیگری دین. اما همون گونه که عرض کردم، عقل تقسیم می شود به عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری در این بحث ها محل بهره‌وری نیست، بلکه مقصود از عقلی که منبع اخلاق به شما می رود عقل عملی است. و به نظر ما صرف نظر از اون سه تفسیری یا چهار تفسیری که برای عقل نظری و عملی هفته گذشته گفته شد، به نظر ما عقل عملی هم مثل عقل نظری کارکردش درک و شناخت حقایقه. یعنی اصولا عقل کارش ادراکه، و اگر هم گفته می شود عقل نظری و عملی، در واقع عقل نظری و عملی دو عقل نیستن، دو کارکرد عقلند. یه وقت عقل درک می کند هست و نیست ها رو، یه وقت درک میکنه باید و نباید ها رو. عقل از اون جهت که باید و نباید ها رو درک میکند، از اون تعبیر میکنن به عقل عملی. حتی ما معتقدیم کار عقل حکم سازی نیست، فقط شناخته، درکه. مثلا درک می کند، عقل عملی درک می کند عدالت خوب است، ظلم بد است. همون گونه که عقل نظری درک می کنه اجتماع نقیزین محال است یا هر معلولی محتاج به علت است، عقل عملی هم کارش درک خوبی ها و بدی ها یا حسن و خوب هاست. بعد از اینکه عقل خوبی ها و بدی ها رو درک کرد، وقت ما یک قوه دیگری و یک نیروی دیگری در وجود ما هست که می توان از آن به قوه حاکمه تعبیر کرد، که میاد اون شناخت رو تبدیل میکنه به حکم، دستوریش میکنه. در واقع یک اخباری رو تبدیل میکنه به انشاء. حالا که عقل درک کرد عدالت خوب است، عقل عملی این درک رو انجام داد دیگه، بعد یه نیروی دیگری ما در وجودمون داریم به نام قوه حاکمه، میاد اینو تبدیل میکنه به یک حکم، میگه باید عدالت ورزید. عقل عملی درک کرد که ظلم بد است، میگه من بدی ظلم رو میفهمم، اما قوه حاکمه میگه نباید ظلم کرد. به عبارت دیگر به نظر بنده کار عقل فقط شناخته، حالا چه شناخته هست و نیست ها، چه شناخته خوبی ها و بدی ها، بیش از این از عقل نباید توقع داشت. اما بعد از این که عقل این شناخت رو پیدا کرد، ما یه قوه دیگری، نیروی دیگری در نفسمون، در جانمان، در وجود ما هست که میشه از اون تعبیر کرد به قوه حاکمه، که این قوه حاکمه چیکار میکنه؟ میاد انشاء میکنه، حکم میسازه، اون است و نیست رو تبدیل میکنه به چی؟ باید و نباید. پس حاصل نظر بنده در باب منبع عقل این است که عقل نظری و عقل عملی هر دو کارشون شناخته، اما عقل عملی شناخت خوبی ها و بدی ها رو گزارش میده، نه اینکه انشاء بکنه، فقط گزارشه. یعنی همونطوری که کار عقل نظری گزارشه، کار عقل عملی هم گزارشه، هر دو دارن گزارش میدن، اخبارن هر دو، کار کرده هر دو اخباره. توجه عرض میکنم، با این تفاوت، یکی اخبار میکند، گزارش میدهد خوبی ها و بدی ها را، یعنی ارزش ها رو گزارش میده، یکی نه، حقایق رو گزارش میده، اما هر دو کارش گزارشه، هر دو کارشون اخباره. اما عقل عملی وقتی توصیف و گزارش داد ارزش ها رو که چی خوبه چی بده، بعد این گزارش رو در اختیار قوه حاکمه نفس قرار میده، نفس میاد حکم میسازه، باید و نباید میسازه، انشاء میکنه دیگه. میدونید فرق هست بین اخبار و انشاء؟ اخبار فقط گزارشه، اما انشاء محرکه، انشاء میخواد آدمو هولش بده. ببینید یه وقت شما، این مثال رو بزنم، مثال روشنی است، یه وقت یک دوستتون رو میبینید از عرض خیابون داره خیلی علمایی راه میره، تو معنینه یه تریلی هم داره از اون دور میاد، شما یه وقت با دست او رو هلش میدید که بابا علمایی رانه رو گاز بده برو ماشین داره میاد، هلش میدید. این یه کاریست که با دستتون انجام دادید، اما یه وقت همین کار رو با زبان انجام میدید. غربی ازش تعبیر میکنم به اسپیچ اکت، یه کار گفتاریه، کاره، اما کار دستی نیست، کار زبانیه، با زبان بهش میگی فلانی برو، این برو مثل اون هل دادنیست که حالش میدید. انشا یعنی این، انشا یک کار زبانی محرک سازه، این کار قوه حاکمه است. باز به عبارت دیگه ببینید، نفس انسان ساحت‌های مختلفی داره، نفس روح، انسان خب یک حقیقتش بدنه، یه ساحتش بدنه، یه ساحتش نفسه یا روحه. این روح گرچه موجود مجرد و بسیطی است، اما ساحت‌های مختلف داره، کارکردهای مختلف داره، مثل یه ابزاری میمونه که باش چندین کار میشه انجام داد. شما با کفش را میرید، یه وقت میبینید با کفش هم بچه ها بازی میکنن، یا کفش هم میگیرید پرت میکنید تو سری بنده خدایی میزنید. یکی از کارکردهای مهمی که خانم ها از کفش داره اینه که خلاصه سر میشکنن با کفش، کارکردش از کارکرد راه رفتن بیشتره. ها؟ خب دیگه اینو من نمیدونستم، ولی خواهش میکنم که و اولیا مخدری ما هم یاد ندید، همین مقدار بلده کافیه. پس روح یه چیزه اما کارکردهای مختلف داره. یه کارکردش ادراک، یه کارکردش حکم سازی است. کارکرده دیگه هم داره که محل بحث من الان نیست، وارد نمیشم، تو علم و نفس بحث کردن. کارکرد حکم سازیشو میگن قوه حاکمه. کارکرد ادراکیشو میگن قوه چی؟ عاقله. حالا یا عقل نظریه که حقایق رو درک میکنه، یا عقل عملیه که چی رو درک میکنه؟ ارزش ها رو. اما بعد از قوه حاکمه یه قوه دیگه هم دارید به نام قوه محرکه. قوه حاکمه حکم میسازه، ولی بعد قوه حاکمه شما رو تحریک میکنه برای اینکه برید این فعل عادلانه رو انجام بدید. مثلا احسان ببرزید، ظلم نکنید و امثال اینا. وقت بعدن این سه تا مرحله که طی شد، اعضا و جوارح شروع میکنن به انجام فعل و انفعالاتی که میخواد انجام بده. اگر دقت کردید بعضی از فیلسوفان در هفته پیش توضیح دادم، خیال کردن قوه عاقله است که محرکه. نه، قوه عاقله عاقله است، قوه حاکمه حاکمه است، قوه محرکه هم محرکه است. محرکه هم با حاکمه یکی نیست. عقل عملی فقط ارزش ها را درک میکنه، گزارش میده. بعد قوه حاکمه میاد انشاء میکنه، قوه محرکه حرکت عضلات رو انجام میده، بعد عضلات کار رو انجام میدن. این سه مرحله در واقع، مرحله اول شناخته، بعد حکم، بعد یا همون انشاء، بعد تحریک، تحریک حرکت عضلات، بعدم حرکت عضلات و اعضا و جوارح. پس بنابراین اگر سوال کردن یکی از منابع اخلاق چیست، بعد اینو مشخص کنید. منابع اخلاق، منبع ادراکی اخلاق یا منبع انشائی اخلاق یا منبع تحریکی اخلاق. منبع ادراکی اخلاق عقل عملی است، البته یکی از منابع. منبع حکم سازی اخلاق چیه؟ قوه حاکمه است. یعنی انشاء رو قوه حاکمه انجام میده. و منبع تحریکی هم کار قوه محرکه است. خب تا اینجا یه منبع رو ما روشن کردیم. این دیدگاه بنده با اون چهار تا دیدگاه که هفته پیش عرض کردم تفاوت داره. این دیدگاه بازتر شده، در واقع با یک شناخت دقیق تری نسبت به علم و نفس داره منبع عقل رو روشن میکنه. اینجا که سوال ندارید. بله، منبع ادراکی در اخلاق، عقل عملی. بله؟ چرا؟ در واقع بله، جدا کردید، پس دیگه درسته. بله، عقل نظری و عملی در واقع دو عقل نیستن، دو قوه نیستن. یه قوه است نسبت به متعلقش ما اینا رو جدا کردیم. و میشه گفت این تفکیک تفکیک مثلا اعتباریز و این نظر شما چی؟ در واقع یه بحثی ملا صدرا داره، یه قاعده ای رو ابداع کرده با این عنوان: النفس فی وحدتها کل القوا. اینو حتما یادداشت کنید، النفس فی وحدتها کل القوا. نفس یعنی همین روح، در این اینکه قوای متعدد داره اما یه حقیقت بسیط بیشتر نیست، یه چیز کارکردهای مختلف داره. یعنی حتی قوه عاقله و حاکم و محرکه هم اینطور نیست که سه واقعیت از هم مستقل باشه، اینا سه کار نفسه. چه رسد به این که کسی بخواد عقل نظری و عقل عملی رو دو قوه مستقل بداند. خب تا اینجا بحث چی شد؟ منبع عقل بود. منبع دیگری که به نظر ما، البته منبع عقل، منبع حاکمه، منبع محرکه، از ستار رو توضیح دادم که شأن و جایگاهشون و خواستگاهشون کجاست. منبع دیگری که به نظر ما در اخلاق مؤثر است، دینه. دومین منبع دیگه، اولین منبع عقل بود که عرض کردم عقل فقط کار شناخته، حتی انشا هم نمی کنه عقل. این خیلی نکته دقیقی که عرض می کنم، عقل انشا هم نمی کنه، حکم نمی سازه. حکم سازی کار ساحتی از ساحت دیگری از نفسه که به نام قوه حاکمه. بله دیگه، خیلی شما تو همه مرتب تو زندگیتون اینو دارید، از صبح تا شب هزار بار دارید. وقتی مثلا فرض کنید اول شناخت پیدا میکنید که مثلا درس خوندن خوب است، بعد قوه حاکم حکم میزده که باید درس بخونید، بعد شما یه نیروی بعد از این انشاء یه نیروی درونی دارید که تحریک میکنه شما رو که مثلا ساعت 4 صبح بلند شید، قبل از اذان صبح مشغول مطالعه بشید. اون نیرویی که شما را از خواب خوش بیدار میکنه، به قول یزدی خواب خش بیدار میکنه، اون قوه محرکه است. مرتب شما هر کاری که انجام میدید، هر کاری، دقیقا این سه قوه در طول هم انجام میگیره تا بعد عضلات، اعضا و جواره به حرکت در میان. ببینید چرا دیگه تقدم داره؟ شناخت فقط طولیه. بله، یعنی اول میشناسیم، اول شناخته در بحث ارزش. البته این بحث های من فقط برای اخلاق تنها نیست، برای سیاست هم هست، چون عرض کردم در سیاست انشا داره دیگه. حاکمان سیاسی میگن باید نباید، شما این باید و نباید های رؤسای جمهور ما رو جمع بکنید، اینقدر زیاده، چون طبیعی هم هست، همش باید نباید. این باید و نباید ها انشاءه، ولی قبل از انشاء شناخت بوده، اول شناخته بعد انشاءه، بعد تحریک و اراده است. سه مرحلهش پیش سرم. شناخت کار عقل، البته شناخت ارزش ها عقل عملی، شناخت حقایق عقل نظری. انشا کار قوه حاکم است و تحریک و اراده کار قوه محرکه است. یعنی بعد از این مرحله فعلش از فاعل صادر میشه، بعد از این سه مرحله در طولم فعل از فاعل صادر میشه. نه دور نیست، به عبارت دیگه نه. ببینید این حالا شما میگید از کجا فهمیدید این سه تا قوه هست و در طولم، این در واقع علم و نفسه. یعنی شما هم به نفس خودتون مراجعه کنید، میابید که این نفس اول یه ارزش رو میشناسد که ارزش هست، بعد انشاء میکنه، بعد تحریک میکنه. اگر کار دیگری غیر از این ستا داره در بین اینا بگید. اینو ما با علم و حضوری میابیم، علم و حضوری وجدانی به ما میفهماند که قبل از انشاء شناخته و بعد از انشاء تحریک و اراده است. این در باب منبع عقل. منبع دیگر منبع دینه، که یکی از بحث‌های خیلی مهم در فلسفه اخلاق، در فلسفه سیاست، در فلسفه کلن حقوق، فلسفه ارزش‌ها این است که دین چه نسبتی با ارزش ها داره. یه خواهرا زحمتی بکشن یه کتابی حقیر دارم به نام کلام جدید، نمیدونم دیدید یا نه. در کتاب کلام جدید این یکی نه اصلا نمیره تو اون هفته کار میکرد اینا. در کتاب کلام جدید یه فصلی و آخر کتاب کلام جدید داریم به نام دین و اخلاق، که من خواهش میکنم اون رو یا حالا کتاب رو خواستید تهیه کنید یا اون قسمت رو، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌های حوزه چاپ کرده، چاپ سومش هم هست، ارزونه، مفته. نه کتاب عجیبی است، حدود 400 خورده صفحه است. نه 2500 تومنه با تخفیفش، احتمال مثلا شاید 1700 هم بهتون بده. کتاب خیلی مفت و مجانی، حتی مطالبش مفت نیست ها. بله مؤلف مرحوم خیلی زحمت کشیده.
دانه جایی امروز بیجایی میگن خدا نکنه، خدا تون عمرت بده، پناه بر خدا، زنده ایم اینطوری هستید بمین الهی آمین. بله با اون معنا درست، ولی مردیم سر قبر اون فاتحه میخونید یا نه؟ بله فاتحه نمیخونید؟ آها تصور نمی کنید، از مرگ می ترسید ها؟ انشاءالله.
عرض کنم خدمت رو در آخر این کتاب به بحث رابطه دین و اخلاق ما پرداختیم. اونجا این سؤال رو مطرح کردیم که نسبت دین و اخلاق چه نسبتی است و چه رابطی است بین دین و اخلاق. چند تا نظریه رو مطرح کردیم. یه نظریه است که از برخی عبارتهای افلاطون که از سقراط نقل کرده استفاده میشه، میشه این دیدگاه رو به سقراط نسبت داد. میدونی سقراط کتاب نوشتاری اصلا نداشته، اهل نوشتن نبوده و بیشتر افلاطون از او استفاده کرده و مطالبش رو نقل کرده. یه کتابی، یه رساله‌ای در مجموع آثار افلاطون است به نام اوسوفروم،
اوسو فرون
یه رساله ایست، شخصیست در واقع. سقراط با این آقا گفتگو میکنه در باب اینکه چه نسبتی بین دین و عدالت هست. تو گفتگو رابطه دین و عدالته، ولی من از این رابطه دین و اخلاق رو استنباط کردم، چون عدالت یکی از محوری ترین و اصولی ترین آموزهای اخلاقی است. جناب آقای سقراط در این گفتگو معتقد است که دین از اخلاق استنتاج می شود، یعنی منبع دین عدالت هست. میگه برای اینکه ما یه اصل بیرون دینی داریم با عنوان العدل مثلا واجبون یا العدل حسنون، درست؟ این از دین گرفته نشده، کاملا یه آموزه غیر دینی است، نه ضد دینی. یعنی حتی اگه کسی دیندار هم نباشد با عقل خودش میفهمد عدالت خوب است. بعد هر چیزی هم مصداق عدالت باشه میشه چی؟ میشه حسن، میشه خوب، هر چیزی میشه در واقع جز فضائل اخلاقی است. و چون یکی از مصادیق عدالت دین هست، پس میشه گفت دین از عدالت استخراج و استنباط میشه. این یک نظری است که آقای سقراط اینجا داده. ما کلیت این حرف رو قبول داریم که دین مصداقی از عدالت است و عدالت یک حکم بیرون دینی است. اما بله، دین مصداقی از عدالته و عدالت یک بحث بیرون دینی است. اما الان سخن ما در اینه که ارزش‌های اخلاقی و تمام باید و نبایدهای اخلاقی، یعنی مجموعی از فضائل و رذائل اخلاقی، با دین چه نسبتی دارن. یعنی آیا دین ما رو به ارزش‌های اخلاقی رهنمایی می‌کنن یا نه؟ آیا به ما می‌فهمانن چه فعلی فضیلت است و چه فعلی رذیلت، چه فعلی باید است و چه فعلی نباید، یا نه دین ساکته؟ بله درسته، دین مصداقی از عدالته، ولی اون حکم عقلی که میگه عدل لازمه که همه مصادیق عدالت رو درک نمیکنه. بعضی مصادیق عدالت رو ما با عقل درک میکنیم، اما همه مصادیق رو که درک نمیکنیم. شاهدش همینه که عقلا در بسیار از مصادیق عدالت با هم اختلاف دارن. نیچه میگه عدالت آن است که ضعیف بمیرد و فقیر نابود بشود. مارکس میگه عدالت آن است که سرمایه دار و ثروتمند بمیرد و نابود بشود. هر دو هم دم از عدالت میزدن. پس معلوم میشه که گاهی قد در مصادیق عدالت عقلا با هم اختلاف دارن. یعنی عقل نمیتونه تشخیص بده دقیقا بعضی از مصادیق عدالت رو. وقتی اینو فهمیدیم، این سوال پیش میاد که ارزش‌های اخلاقی با دین چه نسبتی داره؟ آیا دین منبعی برای کشف ارزش‌های اخلاقی هست یا نه؟ دین بشه منبع، بله، همونطوری که عقل منبع شد، دین هم بشه منبع دیگری در کنار عقل.
یعنی مصداق عدالت رو تشخیص بده دین؟
احسنتم، یعنی پاره از مصادیق عدالت رو دین تشخیص بده و به ما بفهماند. خب مقصود ما از دینم، بله،
این مصداق عدالت
یعنی در واقع ببینید عدالت، تفسیری که برای عدالت گفتن چیه؟ عدالت یعنی اعطاء کل ذی حق حقه یا وضع الشیء فی موضعه. خب این سوال پیش میاد که آیا دین که فعل خداست، چون ما اینجا توجه هم داشته باشید خواهران، منظور از دین، دین الهی و آسمانی است، ما با ادیان زمینی و بشری کار نداریم، اینو فعلا مفروغ العین بگیری. و دین الهی و آسمانی فعل کیه؟ خداست. آیا خدا عادل هست یا عادل نیست؟ عادله. بر اساس عدلش عالم را آفریده، بر اساس عدلش انسان را خلق کرده، بر اساس عدلش هم دین را آفریده است. توجه دارید؟ یعنی وقتی خدا را عادل دانستید، دین میشه فعل عدالت گونه و عادلانه ذات اقدس اله. پس بنابراین دین میشه مصداقی از مصادیق عدالت، یعنی وضع شیفی موزه از اگر خداوند دین رو خلق نمی کرد، دین رو بعث نمی کرد، دین رو نازل نمی کرد، مردم نمی تونستن به هدایت برسن. پس عدالت اقتضا می کند برای رسیدن مردم به عدالت خدا دین رو ایجاد بکنه، دین رو خلق بکنه، دین رو نازل بکنه. خب پس سوال اینه که دین الهی و آسمانی چه نسبتی با ارزش‌های اخلاقی داره؟ آیا ما انتظار داریم از دین که ارزش‌های اخلاقی رو برای ما معرفی بکنن یا نه؟ بله نه، ببینید عدالت به نوعی ارزش اخلاقی باعث میشه که خدا دین الهی و آسمانی رو نازل کنه. وقت دین چی کار میکنه؟ دین میاد مصادیق عدالت رو به ما میشناساند. اشکال دارین؟ نه دیگه، دین مصداقی از عدالته، یعنی عدالت مصادیق مختلف داره. بله؟ در واقع عدالت اعم همه اینا میشن اخص و مصادیق عدالت در مقام ثبوت و واقع. اما یکی از مصادیق عدالت در مقام اثبات سایر مصادیق عدالت رو برای ما شناسایی میکنه. مثل اینی که همه ما فعل خداییم، همه ما مخلوق خدایی، اما معلم شما که اونم مثل شما مخلوق خداست میاد یه شناختی رو نسبت به فلان مسئله ریاضی به شما منتقل میکنه. با اینکه همه تون فعل خدایی، اما یه فعل خدا میاد معرفت میداد به فعل دیگری. پس دین و مصادیق، سایر مصادیق عدالت مثل احسان و سایر مصادیق عدالت، همه اینا مصادیق عدالت هن. اما سوال اینه آیا یکی از مصادیق عدالت که دین الهی هست نقشی در شناخت و معرفی سایر مصادیق عدالت که ازشون تعبیر کردیم به ارزش‌های اخلاقی نقشی دارن یا ندارن؟ یا نه همونطوری که عقل فهمید عدالت خوبه، عقل هم میفهمه که مصادیق عدالت چیه و نیازی اصلا به دین نداره. سوال اینه. لذا اگر هم ما نظر سقراط رو بپذیریم که دین مصداق از مصادیق عدالته که درست هم هست، ولی این سوال اصلی ما که آیا دین میتواند منبع اخلاق باشد و پاسخ نداده، این سوال یه سوال دیگه است. خب به نظر ما دین الهی، همه ادیان الهی و نازل شده از سوی خداوند متعال و تحریف نشده، از جمله دین اسلام، سه تا نقش رو درباره ارزش‌های اخلاقی به عهده دارد، سه تا کارکرد رو به عهده داره که انجام میده. یکی از کارکردهای دین نسبت به ارزش اخلاقی شناخته، کارکرد شناختی است. میشناساند به بشریت ارزش‌های اخلاقی را. این که فرمود بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق، یک مرحله از اتمام اخلاق شناخت به ارزش‌های اخلاقی است، معرفی ارزش‌های اخلاقی است. فضائل چیست؟ رذائل چیست؟ خب خیلی وقت بشر نمیدونه، جاهله. این یک نقش. نقش دوم دین، نقش حکم سازی است که علاوه بر این که میشناساند، انشاء هم میکنه. میفرماید اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدالت بورز، دروغ نگو، غیبت نکن، سوء ظن نداشته باش، نمیدونم حسن خلق داشته باش و ده ها باید نود باید انشاء، مثلا برو که عرض کردم، حکم سازی میکنه. و در واقع نقش اصلی حکم سازی هم نقش دینه، در واقع نقش خداست. خدایی که خالق ماست میتونه آمر و ناهی برای افعال ما باشه، چون میدونید کسی میتونه حکم بسازه که یک رتبه یا رتبه‌ای از ما بالاتر باشه. هیچ موقع یک آدمی که در مرحله پست قرار داره به یک انسانی که در مرتبه عالی قرار داره امر نمی کنه. مثلا هیچ موقع یک فقیر گدایی که تو خیابون گدایی میکنه نمیتونه بره پیش یک کسی امرش کنه تو باید به من کمک کنی. اگر هم همچی بایدی بگن، این باید انشائی الزام آوری نیست، برای اینکه عالی به دانی هم نکرده، دانی داره به عالی هم میکنه، هم نیست. ولی یه بچه هم ممکنه به پدرش یا به مادرش امر و نهی کنه، تو باید این اسباب بازی رو برای من بخری، تو نخری بدی، به نام گلو بدو بیرام که بدی، توجه دارید. ولی این حاکمیت ارزش عقلایی نداره، چون دانی داره به عالی امر میکنه. امری ارزش عقلایی داره که عالی امر یا نهی رو به سوی دانی سرایت بده، و عالی تر از ذات اقدس الهی که ما موجودی نداریم. خداوند متعال است که خالق ماست، هستی بخش است، حکیم است، مسائل و مفاسد ما رو واقعا میداند، لذا او در اصل حاکمه. یعنی اگر هم گفتم یه قوه حاکمه‌ای در نفس شما هست که حکم میکنه، این حاکمه در نفس شما به تبع حاکمه، بالاصاله حاکم خداست. در واقع خداوند یک لایه‌ای و ساعتی از حاکمیت خودش رو تجلی بخشیده در جان شما. یعنی چطور شما شناختتون، قوه عقلی شما تجلی از تجلیات علم الهی است؟ اگر خدای سبحانه علمش رو به شما افاضه نمی‌کرد، قوه عقلی نداشتید، قوه عقلی کاربرد نداشت. این تجلی علم الهی است. خب خدای سبحانه تجلی حاکمیتش رو، ربوبیت حاکمیتش رو در جان ما داده به نام قوه حاکمه. پس در اصل خداست که انشاء میکنه، خداست که حاکمه، و به تبع پیامبران و ائمه هستن که حاکمیت بعدی رو خواهند داشت. ولایت تشریعی ذاتن از آن خداست و پیامبران و ائمه ولایت تشریعیشون به تبع ولایت خداوند متعاله، نه بالاصاله. به تعبیری همونطور که ولایت تکوینی عیسی مسیح که مرده زنده می کرد، کور و بینا می کرد به اذن الله و اراده و قدرت خداوند متعال بود، همونطور ولایت تشریعی پیامبران و ائمه به اذن الله تبارک و تعالی هست، یعنی تابع ولایت تشریعی خداوند متعاله. پس این ولایت تشریعی خدا، این حاکمیت خدا اومده در دین تجلی پیدا کرده. لذا میگیم یکی دیگه از کارکردها و نقش دین حکمسازی انشاء، توجه دارید؟ البته اگر بخوام دقیق تر بگم، اگر ما منظور ما از دین متون دینی باشه، متون دینی بیانگر انشاء خداوند متعاله، در واقع خدا انشاء کرده، متن دینی داره بیان میکنه اون انشاء الهی را. این دو نقش دوم. نقش سوم نقش تحریکی است. از قضا دین هم در تحریک انسان به ارزش‌های اخلاقی بسیار مؤثره. کجا؟ وقتی که دین به ما میفهماند ای انسان، حیات دنیوی تو مقدمه حیات اخروی است، تو یه عالم دیگه ای داری، اونجا حقیقتا سکونت پیدا خواهید کرد. این عالم دنیا یه عالم معبره، نه مسکن، نه مقر. هر کاری که اینجا انجام بدی در اون عالم حساب کتاب داره. یکی از حساب کتابی که در اون عالم وجود داره مربوط به ارزش‌های اخلاقی شماست. فضائل انجام بدید، فضائل نصیبتون میشه. رذائل انجام بدیم، معاذ الله، رذائل و عذاب و عقاب نصیبمون میشه. یه معادله کاملا منطقی است. لذا فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. اونهایی که مال یتیم میخورن آتش میخورن. نفرمود که انما، گویا، شاید، احتمال داره. فرمود انما، این است و جزی نیست که آتش میخورند. در بعضی آیات قرآن داریم وقودها الناس والحجاره اعدت للمتقین. وقود میدونی یعنی چی؟ این آتشگردان، این سنگ چخماق رو دیدی وقتی میزنه به هم، میگه خود این سنگ چخماق و آتشگردان جهنم هم همین آدمان، هیزم جهنم هم میشه. اونقدر این شخص دیگه ذاتش میشه پرید. اینا که چشم برزخی پیدا میکنن در واقع باطن آدم ها رو میبینن دیگه. بعضی باطنشون مثل موریان هست، حریصن. بعضی باطنشون مثل خرسه، بعضی مثل خوکه، بعضی حیوانن باطنشون. اونایی که چشم برزخی دارن باطن ها رو میبینن. ظاهره سیرته، چی صورته؟ صورت الانسان، اما سیرته سیرت الحیوان. در ذیل آیه فتعتون افواجا اگر فرصت کردید مراجعه کنید، هم در تفسیر زمخشری آمده الکشاف، هم در تفسیر فخر رازی آمده، تفسیر کبیر فخر رازی، هم در تفسیر مجمع البیان و المیزان آمده، یعنی هم در تفسیر معتزله، اشاعره، امامی این روایت آمده. روایتی است به تواتر تقریبا از فریقین نقل شده که پیغمبر فرمود این فتعتون افواجو، برای اینکه آدما در روز قیامت به 10 گروه تقسیم میشن. بعضیا اصلا زبان درازی دارن، همینطور رو زمین کشیده میشه، بوی گند این حتی جهنمیا رو فراری میده. اینا مال آدمایی هستن که در داوری هایشون بد داوری میکنن، مثل قاضی که حکم بدی صادر میکنه، یا داوری های روزمره که خود ما ممکنه داشته باشیم، رفیق ما از ما سوال میکنه نظر در این باب چیه، یه کسی حرف ما میزنه زود قضاوت میکنیم، این میشه در واقع نتیجه شون، این عمله. خب ما اگر این آموزهای دینی رو توجه بکنیم، واقعا محرک انسانه. یعنی انسانی که میخواد مال مردم بخوره، اگر ایمان به قیامت داشته باشه نمیذاره، تحریکش میکنه که نخوره، تحریکش میکنه که به سمت حلال خوری بره نه حرام خوری. شما آمار بگیرید، میشین تحقیق میدانی رو انجام داد، افرادی که ایمانشون به قیامت محکم تر است، احترامشون نسبت به والدینشون هم بیشتره. چون احسان به والدین و بالوالدین احسانا رو میدونن که چه ثمره‌ای در قیامت داره، و بی حرمتی نسبت به والدین. پس هم دین میاد به ما میگه اف به والدین بده، معرفت میده، هم میگه ولا تقل لهما اف، انشاء میکنه به پدر مادر اف نگید، ولا تنحرهما، پدر مادر از خود نرانید، انشاء دیگه. این هم با توصیه‌ای که در باره عذاب قیامته که اگر این کار کردید فشار قبر نصیبتون میشه، اگر بی حرمتی والدین کردید عذاب الهی نصیبتون میشه، این تحریک میکنه شما رو که مثل والدین احترام بذارید. حالا گاهی خود در بعضی روایات عواقب دنیا رو هم گفتن، گفتن اینه که به والدینشو بی حرمتی میکنن، اینو بدانن تو همین دنیا جزاشو خواهند دید. بذارید یه خاطره براتون بگم، بد نیست یه تنوعی هم برای بحث باشه. در دسپول ما یه سبز قبایی هست، امامزاده است، فرزند امام کاظم، برادر امام رضا علیه السلام و حضرت معصوم سلام الله علیه است. خب ما سالی یکی دوباری برار فرصت میکنیم میریم، از جمله چند روزی تعطیلات عید، و خب معمولا میرم، نه از با فقط علاوه بر صله ارحام، برای جلسات متعدد هم داریم، از جمله گاهی خود بعضی برنامه در سبز قبا هم میذارم. ما وقتی میرفتیم یه پیرزنی رو میدیدیم کنار سبز قبا نشسته و تکدی میکنه، خب یه وقتی هم کمکی میکرده. یه مدتی گذشت و ما گذرمون به سبز قبا افتاد و دیدم این پیرزنه نیست، و به جاش یک مرد تقریبا میان سالی همونجا جای پیرزنه نشسته است و تکدی میکنه. از عقبیمون که همراهم بود سوال کردم، گفتمش که این پیرزنه نیست، نکنه مرحوم شده؟ گفت بله مرحوم شده این، و این مردی که میبینی جاش نشسته پسر اوست. تعجب کردم، گفتم اینا میزه که ژنتیکی گدان؟ گفت نه قصهش این نیست، قصه اینه که این مادر این پسر که الان داره گدایی میکنه، این چند تا مغازه داشت، یه مغازه نونوایی هم داشت، چند تا منزل داشت و وضعش خیلی توب بود. از مدت ها خب به مادرش گفته بود که مگر من نوکر تو هم که صبح تا شب جون بکنم برات کار بکنم پول بهت بدم، من خیلی بخوام برات مثلا همت بکنم و کمک کنم، یه اتاقی تو این منزل بهت میدم، بیا اینجا استراحت کن، برو گدایی کن. مادرشو فرستاد برای گدایی کردن که معاششو تأمین کنه. بعد خب این پسر چند تا پسر رو برها بچه هم داشت، و بعد که مادرش میمیره، تا مادر زنده بود مشکلی نداشت، چون مادرها هیچ موقع فرزندانشون رو نفرین نمی کنن، ممکنه ناراحت بشه چیزی بگه، اما از ته دل انشاء نیست نفرینش، دعا می کنن، همیشون همینطور. این مادره که از دنیا رفت و این پسر محروم شد از دعای مادر، یه روز بچه‌هاش بهش میگن، پسراش بهش میگن که بابا جون تو دیگه سنت بالا رفته بازنشسته شدی، این همه زحمت و اینا، چی بزن خود ما میایم مغازه رو اداره میکنیم، این مغازه رو ما اداره میکنیم. پدرم خوشحال میشه میگه خب چه پسرای به هر حال خوبی که دلشون به حال من میسوزه. با خلاصه مغازه رو در اختیار اینا قرار میدن و بچه هم یه کار میکنن، یه پولا رو دخلا رو میابردن در اختیار بابا میذاشتن. بعد کم کم بابا رو خلاصه یه جوری فریب میدن که بله ما که الان داریم زحمت میکشیم، بیاییم مغازه رو به نام ما بکن، مغازه منازه رو به نام بچه هاش میکنه. چند ما نمیگذره از این کار که بچه هاش بهش میگن مگر ما نوکرتیم از صبح تا شب برای جون بکنیم، تو هم برو مثل مادرت گدایی کن. و اون میرفت همون جایی که مادرش مینشست گدایی میکرد. این با واسطه نقل نمی کنیم ها، یه واقع از این واقعیت ها زیاده، توجه داری. اینو دین داره به ما میگه، این دین با این آموزه هایش ما رو تحریک میکنه که چگونه. حتی ما تو روایت داریم اگر پدر و مادر تو کافر باشن به اینا بی حرمتی بکنی، خدا عمرتو کوتاه میکنه. وظیفت ها او رو ارشاد بکنید، کافره، امر معروف نهی از منکر واجبه، اما نبی با بی حرمتی. ازا میگن یک شخصی در لشکر حضرت موسی بود، بعد پدرش جز لشکریان فرعون و اطرافیان فرعون بوده، پسره به حضرت موسی گفت که این بابام خیلی خلاصه داره، این برحال کمک میکنه به فرعون و جنایت های متعدد، اجازه بده من اون رو بکشم. حضرت موسی بهش میفرماید که قتل پدرت که کافر است و مجازاتش هم مرگه شرعن اشکال نداره، اما اینو بدان اگر تو رو بکشی عمرت کوتاه میشه. این اثر وضعیش، توجه دارید. خاصا رب باباشو هم کشت و یکی از مؤمنان موسی که در جریان رود نیل غرق شد همین جوان این، وقتی میرن بعد برای یه قضیه بر میگرده و این رودخانه رود نیل که تود العظیم که شده بود به هم میرزه و با فرعونیون غرق میشه و دنیاش از دست میده. خب این آموزهای دینی رو شما از کجا میخواید بگیرید؟ ممکنه کسی بگه آقا چه نسبتی از بین بی حرمتی به پدر و مادر با مثلا عمر کوتاه؟ اینو روانشناسی میتونه بفهمه؟ جامعه شناسی میتونه بفهمه؟ فیزیک و شیمی و زیست شناسی میتونه بفهمه؟ شیمی و بیوشیمی میتونه بفهمه؟ کار این علوم نیست. دین میاد عاقبت اعمال اخلاقی و رفتار اخلاقی ما رو معرفی میکنه و بیان میکنه. این که امیرالمومنین در وصیتی که فرمود در آخر عمرش فرمود الله الله فی نظم امرکم الله الله فی القرآن الله الله فی جیران، بعد درباره همسایه فرمود که اونقدر پیغمبر نسبت به همسایگان توصیه کرد که ما میگفتیم الانی که میگن ارث هم به همسایه تعلق میگیره. خب این داره تحریک میکنه ها، یعنی داره وادارت میکنه که ارادت قوی بشه برای اینکه حرمت همسایه رو نگه دارید. پس بنابراین شما ببینید درباره غیبت مثلا در الغیبت ها اشد من از زنا، خب خیلی ممکن میگن آقا یعنی چه؟ این در واقع میخواد اراده شما رو نسبت به ترک غیبت تقویت کنه. البته واقعا هم غیبت یک گناه سنگینی، چون بسیاری از نظام‌های اجتماعی و خانوادگی این غیبت به هم میزنه. پس بنابراین دین هم شناخت ارزش‌ها رو به عهده داره. دین الهی و آسمانی که میخواد هدایت بشر رو عهده دار بشه. البته من اینو بگم خدمت، اینجا یه پیش‌فرضی من دارم و اون پیش‌فرض ضرورت نیاز بشر به دینه ها. فرض اینه که ما ثابت کردیم بشر به دین نیاز داره، برای اینکه عقلش، ادراکات حسیش توان هدایتگری رو ندارن و نیاز به وحی داره. بعد از این پیش‌فرض وقت میگیم این دین الهی و آسمانی که بشر بهش نیاز داره، شناخت ارزش‌های اخلاقی، حکم‌سازی و انشاسازی و همچنین تحریک در واقع و تقویت اراده انسان رو برای انجام ارزش اخلاقی به عهده داره. این دو منبعی است که در واقع ثابت میکنه ما نیاز به این دو منبع در ارزش اخلاقی داریم. البته یه نکته ای رو خواهرها توجه داشته باشید، یه بحثی ما داریم در فلسفه اخلاق به نام حسن خوب عقلی و ذاتی و عقلی. اینو اگر سوالی خواهرها دارم بفرمایید من جواب بدم، چون این بحث یه بحث مربوط به این بحث ما هست، اما یه معنی میشه یه بحث مستقلی هم به شمار میره. اینو بذارید بعدن عرض کنم. من نه مثلا شما مثال یه طبیبی رو بزنید که کاملا میشناسد که سیگار کشیدن مضره اما سیگار میکشه، این معلومه شناخت داره، اما انشاء از درون انشاء نباید سیگار کشید که... نه نه اینطور نیست، نه اون یه نیروی دیگه است که باید انجام بشه. این یه بحثیست، البته این سوال شما یه بحثیست در معرفت شناسی که آیا معرفت برابر است با فضیلت. سقراط نظرش اینه که اگر کسی شناخت پیدا کرد حتما فضیلت رو انجام میده. ارسطو با این موافق نیست و درست هم حق با ارسطوه. نه معرفت ممکنه کسی معرفت کامل داشته باشه، یه پزشک کاملا میدونه که سیگار چه ضررهایی داره، 10 ساعت هم برای شما حرف میزنه که سیگار کشیدن چه آسیبی بر ریه آدم میذاره، هیچ ابهامی نداره در مسئله، اما انشاء رو پیدا نکرده و همچنین اراده و تحریک عضلانی براش پیدا نشد. خب سوالی دیگه ندارید؟ ما برنامه رو به چه نحوی چیز کنیم؟ شما از